نگاه کردم و گفتم
ای پس بیچاره نیستی؟
هستم اما نه اون بیچاره، این بیچاره.
عزیز من خب چرا فامیلی تو عوض نکردی؟ مگه فامیلی قطعی بود؟
شما کار به این نداشته باش، من همینجا پیاده میشم، اینم کرایت فرما. فقط میخواستم بگم شرکت ما برای جا به جایی کارمنداش احتیاج به یه سرویس ماهانه داشت با حقوق خیلی خوب.
داشت؟
بله داشت. حالا که فکرشو میکنم ببینم تاکسی زیاده.
من که تو این وضعیت خراب نمیخواستم این فرصت رو از دست بدم، گفتم آقای بیچاره، جناب بیچاره، آقای بیچاره. وقتی جواب نداد به خودم گفتم این تو نیستی که بیچاره ای، این منم که بیچاره شدم و یه کار نون و آبدار رو تو این کتادیه تابستونی از دست دادم. بله این بود ماجرای امسال تابستون من. ارادتمند شما بیچاره قاسمی، نه ببخشید محسن قاسمی از جزیره کیش.
خب با سپاس و تشکر از شما عزیزان دلی که تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید، بنده محمد عوضی به اتفاق شاعر برنامه محمد جاوید و هنرمندان پیشکسوت امیر پارسی، جواد انصافی، عباس محبی، مهدی بهنام و همکار هنرمندمان مونیکا جهانبان با افتخار در خدمت شما.
به پایان آمدی برنامه
ما،
دوباره صبح فردا با شمایی، در اینجا میکنی هم را فرامو کنی، باور که بمب خنده مایی.
آهنگساز برنامه مشتبه تیموری، نوازنده ضرب محمد تیموری. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارید. خدا نگهدار.
سبامک نیست جای غصه و غم، چرا که ما ز درد و غم جدایی، در این محفل بساط خنده جور است، بله ما موج خندان سبایی. سبامک نیست جای غصه و غم، چرا که ما ز درد و غم جدایی، در این محفل بساط خنده جور است، بله ما موج خندان سبایی.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
درود بر شما، صبحتون بخیر. سپاسگزارم که رادیو سوا رو میشنوید. در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده لاف باف باشید.
هر روز یه قصه تازه می بافن،
از موشک های خیالی تا دستور حمله با کنترل تلویزیون.
خلاصه هرچی لافشون بیشتر، گافاشون هم فالشتر.
خب پس کمتر بباف، ای لاف باف.
لاف باف برنامه ای عرض
رادیو سوا.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های نازنین رادیو سبایی. خیلی ها میپرسن چرا میگیم آمریکا شیطان بزرگه؟ مگه آمریکا فقط یک کشور نیست؟ چرا این همه بار منفی روشه؟ اگه تاریخ رو ورق بزنیم میبینیم با یک کشور عادی خب طرف نیستیم، با یه حیولا طرفیم که قرنهاست داره از خون و رنج آدمها تغذیه میکنه. یکی از تاریک‌ترین صفحه‌های این دفتر اسمش برده‌داری آمریکاست. همون جایی که انسان‌ها رو از آفریقا دزدیدن، زنجیر زدن، فروختن، خریدن، شلاق زدن، سوزوندن، تحقیر کردن، فقط چون پوستشون سیاه بود و صداشون به جایی نمی‌رسید. حالا شما حساب کن کشوری که پایه‌هاش رو روی استخون‌های انسان‌های بیگناه ساخته چطوری میتونه منادی آزادی باشه؟ همون آمریکایی که دم از دموکراسی یا صلح می‌زنه، هنوزم داره رنگ و نژاد رو ملاک انسانیت می‌دونه. همون آمریکایی که تو هر جای دنیا بوی نفت یا قدرت بیاد با بمب و جنگ و کودتا سر و کلش پیدا میشه. پس آره، شیطان فقط تو افسانه ها نیست، شاخ و دوم هم نداره. گاهی کراوات میزنه، دم از حقوق بشر میزنه، اما تو دستش پر از خنجره. و اگه تاریخ رو خوب بخونیم میفهمیم چرا بهش میگن شیطان بزرگ. امروز اینجاییم تا بیشتر دست این حیولا رو رو کنیم.
وقتی لاف میزنن که دنیا رو گرفتن، ما اینجاییم تا بگیم نه خیر، فقط چند تا هشتگ گرفتن. لاف باف از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز.
صبح داخلی تاکسی شهری.
ای بابا، خمجای زیر 28 اینج امروز میکشم.
چرا قربان، مگه دیشب نخوابیدی؟
والله دیشب قربون شکلت یه خواب و یه فیلمی از سر ما پرون. حقیقتا هنوز اثرش اصلا تو کتم مونده. فیلم درباره یه برده سیاه پوست بوده، داشت بعد 12 سال شکنجه و شلاق براخره فرار کرد. خیلی تکون دهنده بود.
نه بابا، 12 سال بردگیه، اتفاقا واقعی هم هست، گرچه توی اون همه چیزم نگفتن.
آخه مگه ممکنه داشت؟ آمریکا تو قرن 19 هنوز آدم میفروختن؟
اونا اصلا کاروبارشون رو با آدم فروشی شروع کردن قربون شکلی. جورج واشنگتن که میگفتن پدر ملتشونه، اول پدر بردهدارا شد.
یعنی چی داشت؟
یعنی خودش فقط حدود 350 تا برده داشت. فکر کن همچین آدمی تو آمریکا با 350 تا برده بعد رئیس جمهور شد.
میدونستم جورج واشنگتن زمانی رئیس جمهورشون بوده، ولی از برده چیزی نگفته بودن.
خب معلومه داداش، دیگه اون کتاب تاریخاشون رو با اصل می نویسن دیگه، تش زهر عقرب در میاد. توماس جفرسون سومین رئیس جمهورشون، خب همون برده داشت. اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهورشون، همین طور اونم همینجوری بوده. یه جورایی دوست عزیز، کاخ سفید از اول رودوش سیاه‌پوستا بالا رفت، حالا جس حقوق بشر میگیرن برای ما. انگار هم حسابی بودن.
واقعا شرم‌آور داداش. آخه حیف اون لباسهای اتو کشیده و گراده رنگی رنگیشون نیست. آدم فکر میکنه حقوق بشر رو از حفظن. بعد میفهمی چه بلاهایی سر سیاه‌پوستا که نیاوردن.
اون موقع برده ها تا حق نداشتن به آفتاب نگاه کنن، چه برسه به آزادی. بعضیاشونو با زنجیر میبستن به گاف تا یه وقت حس آدم بودن بهشون دست نده. یهو اصلا تو هیچ جای تاریخ اینجوری با انسان برخورد نشده که اونا کردن.
پس اونا که میگن آمریکا سرزمین فرصت هاست، منظورشون فرصت برای برده‌داری بوده نه پیشرفت.
دقیقاً. حالا همونا شدن مدعی حقوق بشر. بحثش خیلی مفصله، حیف که دیگه رسیدیم قربون شکل ماه و خواب ندیدت برم. حتما مطالعه کن در مورد تاریخ بردهداری آمریکا. با اجازه دیگه من همین بغلا نگهداری پیاده میشم. آقا قربون دستت.
شوگر داداش خیلی اطلاعات خوبی داری. منم باز کتاب بگیرم دستم بخونم. آره کتاب بگیرم بردهداری در آمریکا گفتی.
فقط قربون شکل ماهت برم. این درو یواش شون که خواب از سرمون نپره. قربون. چشم قربان. چشم بفهم در یخچالی ها.
نگاهی طنز و نیشدار به روایت‌های خیالی، تبلیغات قلوب شده و رسانه‌هایی که از ترس قصه می‌سازند در لاف باف.
عصر داخلی استودیوی خبرچین.
بله، سال 2003 آمریکا به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد. البته این فقط آغاز ماجرا بود. بله آفت خانوم، بله من اینجام. سلام.
سلام علیکم. سلام به صدای دلنشینت خبرچی. میگو باز نشستی اینجا پادکست ضبط میکنی؟
تو اینجا چی کار میکنی تو استودیو؟
ببین برو چه دلمه یه تمیز و پاک کرده یه وردم. بذار بابو کنم. این خود دلمه. حالا بگو ببینم داشتی چی میگفتی؟
چی داشتم یه قسمت درباره جنایت‌های آمریکا تو عراق ضبط میکردم. خودت خبر داری که آمریکا سال 2003 به بهانه سلاح کشتار جمعی زد به خاک عراق. بعدش نه سلاح پیدا شد نه دلیل. فقط جنازه بود و خاکستر و اشغال.
آخ ما اون موقع سیروم تو ترشی بود ولی یادمه تلویزیون پر بوده دود و آتیش.
دودش هنوز تو چشم مردمه. ولی فقط یه موردش زندان ابو غریب بود که رسماً شکنجهگاه شده بود. سربازای آمریکایی با زندانیای عراقی مثل حیوان برخورد میکردن، عکس میگرفتن از شکنجه دادنشون، میخندیدن. حتی بعضی از عکسای شکنجه ها رو جلد مجله با افتخار چاپم میکردن.
این میگم اتف تو این شرفشون، اینو خودشونو متمده میدونه.
آمریکا فقط از دور قشنگ به نظر میاد دیگه. تاریخو بخونی میفهمی چی زیر پوستشه. تازه آمریکا گفت ما اومدیم دموکراسی بیاریم، بعد خودش رئیس جمهور عراقی رو گذاشت، خودش هم برداشت.
آخه چی دموکراسیه بابا میاره؟ مثل این ما توشیلی تره با موشک به فسومی و اون ور.
دمت گرم. با این مثالات واقعا جالب بود. واقعا آفرین.
وقت آمریکا رفت عراقی ها با آرامش رسیدن یا هنوز اون صدا انفجار تو گوششانه؟
هیچ وقت با آرامش نرسیدن. یه کشور با تمدن هزار ساله شد آزمایشگاه تفکرهای غربی.
ای جونو برای جمله. آخه گورگورا چی میخونه؟ آخه ای گور به گورا چی میخنه جون مردم دنیا؟ ما نمیدونم.
هر روز یه گروه، یه انفجار، یه بحران، فقط برای اینکه آمریکا بمونه و بگه بدون من بدتر میشه. خلاصه که این پادکست یا همون پادپخش فارسی بگیم بهتر، شنیدنیه دیگه. ضبط شد میفرستم گوش بدی.
دست درد نکنه. با این برگ دلمه هم یه دلمه خوب و اینا بپز بخور جون بگیری. چون این پادکست جنایات آمریکا با یکی دو قسمت کارش را نمیفته. خبر چی؟ ما بروم که تحویل سفارش ها مونده. خدا نگهدار.
چشم چشم. دست درد نکنه. متشکرم. خدا حافظ. مراقب خودت باش. خدا نگهدارت.
لاف باف جایی برای واکاوی شایعه ها و ریش ریش کردن دروغ ها. لاف باف از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
خب عزیزای دل، کتاب لافواف امروزمون رو هم با هم ورق زدیم. اینم چند برگ کوچیک از دفتر قطور جنایات آمریکا، از بردهداری در کاخ سفید تا بمبارون بغداد. آره، این همون شیطان بزرگیه که هنوز داره با نقاب حقوق بشر سر دنیا کلاه میذاره. ولی حواسمون هست، صدامونو با طنز بلند میکنیم، با خنده افشاشون میکنیم و با آگاهی مقاومت میکنیم. با ما بمونین چون پرده هنوز بالا نرفته، هنوز قصه تموم نشده. روزای دیگه هم میایم. پس تا بعد، سعادتتون پاینده، مهرتون پایدار و روز بر شما خوش.
از حسن همراهیتون با رادیو سبا ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده از قضا باشید.
لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم. هیچ چی نیست که بتونه حالمونو خوب کنه. اصلا انقدر دلمرده و افسرده ایم که هیچ چی نمیخوایم. هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره این نداریم جز دست دادن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم. درد سرتون ندم. باید یه غذای من درآوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم. و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
حالا شده یه غذایی مثلا مثل خورش قرمه سبزی یا قیمه درست کنید کلی ازش اضافی بیاد؟
قطعا شده. اصلا امکان نداره که انقدر اندازه ها دقیق رعایت بشه و هیچ وقت هیچ غذایی اضافه نداره. من معمولا قرمه سبزی مخصوصا وقتی که اضافی میاد توی یه ظرف توی ظرفای کوچیک کوچیک بسته‌بندی میکنم میذارم توی فریزر. حتما شما هم شنیدین مثلا از قدیم میگن قرمه سبزی هر چی که بیاتر بشه، حالا شاید بیات لفظ خوبی برای خورش نباشه، من الان تو فریزرم درشو ببندم زیاد برق مصرف نشه، میگن قرمه سبزی هر چی بیشتر بمونه خوشمزه تر میشه. مطمئنم که شما موافقین. حالا دوباره برگردیم تو فریزر، من این قرمه سبزی ها رو پیدا کنم. من قرمه سبزی رو معمولا نشش توی ظرفای کوچیک کوچیک بسته‌بندی میکنم تو فریزر. بعد اون وقت مثلا یه هفته بعدش یا چند روز بعدش با یه خورده برنج دمپخت قرمه سبزی درست میکنم. حالا بعضیا ممکنه همونجوری به عنوان خورش استفاده میکنن و میشه واقعا دوباره گرمش کرد، خیلی چیز خوشمزه میشه. امروز ولی من هوس آش کردم. حالا حتما این سوال به ذهنتون میاد که خب چه ربطی داره اون قرمه سبزی که توی یخبند بسته‌بندی کردی به این آشی که هوس کردی؟ آیا ارتباطی داره؟ میخوام بهتون بگم که کاملا و مستقیما ارتباط داره. حالا میگم چه ارتباطی. ارتباط آش قرمه سبزی آش و قرمه سبزی بسته‌بندی شده در یخ بند رو بهتون بگم. همونجا همونجور که میدونین قرم سبزی، اجازه بدید من اینجا یه خورده نخود دارم، تازه هم نخود خریدم، نخودمون شارجه. خب این مقدار نخود برمیداریم. دیگه چی داریم؟ یه مقدار رشته آشی دارم که میدونید که رشته آشی هم من ترجیح میدم زیاد زمان ازش نگذره و خیلی کهنه نشه، چون هم حشره میزنه، همین که خراب میشه دیگه، یه حالت خرابی پیدا کنه. همه مواد غذایی اینجوری هم، مخصوصا مواد غذایی که توی یخبند شما نگهداری میکنیم، بهتره که واقعا زیاد زمان زیادی ازش نگذره. من یه مقدار از این رشته ها رو میارم، یه مقدار نخودم میارم، میریم و اون قرمه سبزی بسته‌بندی شده از قبل در یخبند رو هم میاریم. گفتم قبل از اینکه اون بلا رو سر قرمه سبزی‌ها و نخودها بیارم، این کتاب آشپزی رو یه تورقی بکنم ببینم که داستان این آش یا آش رشته اصلا چیه و واقعا چه بلایی قراره سر آش رشته بیاد. این آشی که ما داریم اختراع میکنیم و همینجا باید اعلام کنم که اسمش آش قرمه سبزیه، قراره چقدر فاصله داشته باشه با اون آش رشته سنتی و قدیمی که دستور خودشو داشته. اینجا درباره آش رشته، حالا که آشو یکی از مهمترین و تقریبا میشه گفت قدیمی ترین غذاهای ایرانی میدونه و اصلا کلمه آشپزی از همین آش اومده دیگه، و دومن این که سبزیاش خیلی مهمه و احتمالاً تفاوت این آش رشته قدیمیه با این آش قرم سبزی که ما داریم درست میکنیم در همین سبزی هاشه. سبزی های آش رشته اسفناج، ترس، گیشنیزه، جعفریه و شیبیده. حالا بعضی هم طبق سلیقه و خلاقیت خودشون ممکنه یه کوچولو این سبزی ها رو کم و زیاد کنن، مثلا بعضی ها نعنا اضافه کنن، بعضی ها اسفناج رو کم کنن، یه چیز دیگه به جاش اضافه کنن. اما سبزی های قرمه سبزی چیه؟ سبزی هایی که تو قرمه سبزی استفاده میشه اصلش ایناست: تره، جعفری، گیشنیز و اسفناج. همونجور که میبینین زیاد فرقی با هم نداره، فقط من نمیدونم مزهشون چرا انقدر با هم دیگه فرق میکنه. اونم دقیقا تره و جعفری و گیشنیز و اسفناج بود دیگه. فرقشون توی این دستور تهیه اصلی توی شیویده، یعنی سبزی آش شیوید داره اما سبزی قرمه سبزی شیوید نداره. حالا عوضش نعنا داره و بعضی شنبلیله هم اضافه میکنن، خیلی عطر خوبی میده. این قرمه سبزی که الان من توی یخبند یا فریزر دارم هم شیویت نداره، هم نعنا داره، هم شنبلیله داره، گوشتم داره، لوبیا قرمزم داره، من یه خورده رو به انارم بهش زده بودم که مزه دارش کنم، طعمش رو یه کوچول به سمت ترشی بردم. خلاصه جاتون خالی خورش قرمه سبزی خیلی خوب و مشتی شده بود. حالا این خورش اگه بخواد تبدیل به آش رشته بشه، سبزیاشو که داره، لوبیاش هم که داره، یه مقدار نخود لازمه. من قبل از اینکه بیام سراغ کتاب آشپزی، نخودا ریختم تو آب حداقل 10 دقیقه یه روکیس بخوره، هرچند که خیلی فایده نداره. البته ریختم تو آب و گذاشتم روی گاز که یه کمی قل بزنه. ولی خب یادتون باشه دیگه، مخصوصا برای ماهایی که همیشه دقیقه 90 میخوایم یه چیزی درست کنیم، اگه حبوباتمون رو همیشه از قبل خیسونده باشیم و یه مقدار حبوبات نیم پخت شده یا حداقل خیسونده شده و بعدش آبکش شده توی یخبند یا فریزر نگه داریم، اگه نیم پز باشه که خیلی عالی تره، خیلی به دردمون میخوره. اینجور مواقع دیگه فقط یه کمی نخود پخته یا نیم پخت رو فقط کافیه از توی فریزر در بیاریم و به قرمه سبزی که تو همون فریزر بوده اضافه کنیم، یه کمی رشته آشی، یه کمی آب جوش. خلاصه که میتونیم یه آش رشته جا افتاده خیلی خوشمزه ولی با یه مزه خاص متفاوت، البته خوشمزه، این خوشمزه بودنش مهمه که مطمئن باشید خوشمزه میشه. برگردیم تو آشپزخونه تا من بهتون ثابت کنم خوشمزه میشه. من این نخودایی که گذاشته بودم به جوشن و دیگه زیرش رو خاموش میکنم قابلمه رو میذارم روی گاز و قرمه سبزی یخ زده رو، خورش قرمه سبزی رو در واقع، نه سبزی های قرمه سبزی، فقط قرمه سبزی، خورش قرمه سبزی یخ زده ای که از یخبند آوردم و میندازم توی قابلمه. یه مقدار آب جوش بهش اضافه میکنم، نخودا رو بهش اضافه میکنم، نخودایی که الان یه مقدار جوشوندم آب نخودا رو خالی میکنم و به این قرمه سبزی اضافه میکنم. خب زیرش رو روشن میکنیم، میذاریم تا خورش قرمه سبزیمون وا بده و قشنگ شل بشه و با نخودا خوب دوباره بپزه و لهتر از اونی که هست بشه. این طرف ما این رشته ها رو آماده میکنیم. یه ساعت اگه بپزه نخودامون آماده است. حالا من گشتم توی فریزر یه خورده نخود نیم پزم داشتم، چون که اگه بخوایم بذاریم تازه نخودامون بپزن ممکنه بیشتر از یه ساعت طول بکشه برای اینکه نخودا خوب جا بیفته. من از نخودای نیم پز استفاده کردم چه آش قرمه سبزی بشه.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد سمده اومی از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
توی یخچال ببینم که کشک داریم. بله، من از این کشکای بازاریشون دوست ندارم، میشه کشک خوش میگیرم میسابم و بعد اون کشک سابیده شده رو مایعش رو توی یه ظرفی نگه میدارم. البته خیلی نمیشه نگهش داشت. کشکم که داریم، خب منتظر میشیم تا نخودا قشنگ بپزه و همراه خورش قرمه سبزیمون جا بیفته. آبش هم یکم میتونیم بیشتر کنیم که خوب بپزن با هم دیگه. قرمه سبزی پختیم، یه وجب روش روغن انداخته، نیست که قرمه سبزی هم بوده خودش یه وجب روغن هم روش افتاده بود، آشش هم حسابی روغندار و پرملاک شده. خب من یه ربع مونده بود که زیر آش رو خاموش کنم، یه مقداری حالا هر کسی هر اندازهی که دوست داره رشته آشی هم بهش اضافه کردم، بعضی کم رشته دوست دارم بعضی پر رشته، و گذاشتم که یه رو بیست دقیقه هم رشته ها قشنگ بپزه داخل آش و الان یه آش خیلی خوش رنگ و لعابی شده و مزهش هم عالیه. اما درباره گوشت هایی که توی خورش قرمه سبزی بود یه نکته رو بگم بهتون، بهتره که گوشتا رو له کنیم بعد از اینکه خورش واداد و حالا همراه نخود ما آب ریختیم و گذاشتیم که بپزه، میتونیم گوشتا رو در بیاریم دونه دونه از توش و اونا رو له کنیم، حالا یا بکوبیم یا توی خردکن میکسر یا هر جور دیگه‌ای که میتونیم و بلدیم گوشتا رو له و لورده کنیم که پیدا نباشن دیگه توی آش، و بعد اونا رو دوباره برگردونیم داخل آشمون. آش رشته گوشتی هم نخورده بودیم که داریم امتحانش میکنیم. البته این آش رشته نیست، یادمون نره، این آش قرمه سبزیه. و در آخر میتونیم با کشک و پیازداغ و نعناداغ و خلاصه هر جوری که دوست دارین تزیینش کنین. من